کتاب سنگی برگوری از جلال آل احمد. این کتاب در سال 1342 نوشته شده و اولین چاپش مال 1360 هست که من از این استفاده میکنم. 6 فصل داره. در پشت جلدش نوشته شده هر آدمی سنگیست بر گور پدر خویش. فصل اول. ما بچه نداریم، من و سیمین. بسیار خوب، این یک واقعیت. اما آیا کار به همینجا ختم می شود؟ اصلا همین است که آدم را کلافه می کند. یک وقت چیزی هست، بسیار خوب هست، اما بحث بر سر آن چیزی است که باید باشد. بروید ببینید در فلسفه چه تومارها که از این قضیه ساختند، از حقیقت و واقعیت. دست کم این را نشان می دهند که چرا کمیت واقعیت لنگ است، عین کمیت ما. 14 سال است که من و زنم مرتب این سوال را به سکوت از خودمان کرده ایم و به نگاه و گاهی با به روی خود نیاوردن. نشسته ای به کاری، روزیست خوش و دور برداشته ای که هنوز تلعت کار میکند و یک مرتبه احساس میکنی که خانه بدجوری خالی است. به یاد گفته ای آن زن میفتی، دختر خاله مادرم را میگویم که نمیدانم چند سال پیش آمده بود سراغمان و از زبانش در رفت که توی شهر بچه ها توی خانه های فسفلی نمی توانند بلولند و شما حیات به این گندگی را خالی گذاشته اید. و حیات به این گندگی 420 متر مربع است. اما چه فرق می کند؟ چه 40 متر، چه 40,000 متر. وقتی خالیست خالیست دیگر. واقعیت یعنی همین. آن وقت بچه های همسایه توی خاک و خل می لولند و مهمترین بازی هاشان گشت و گذاریست روزانه سر خاک رو به دانی محل که یک قاشق پیدا کنند و یا یک کاپوت ترکیده. یا صبح هست با نمنم بارانی و تو داری هوا میخوری، درد سکرآور ساقه های جوان را به هدایت قیچی باغبانی لمس میکنی که اگر این شاخه را بزنم یا نزنم، که ناگهان سوز و بریز بچه های همسایه از پشت دیوار بلند میشود و بعد درق صدایی و بله باز پدر رفت سر کار و دوقران روزانه بچه را نداد. به خدا عالم است مادر کی فرصت کند و بیاید به نوازش بچه. با آن وقت شاخه که فراموش می شود هیچ، اصلا قیچی باغبانی که تا هم الان هادی احساس کشال رفتن ساقه ها بود به پاره آجوری بدل می شود در دستت که نمی دانی که را می خواسته ای با آن بزنی. یا توی کوچه دختره که 2-3 ساله ای آویخته به دست مادرش و پا به پای او به زحمت می رود و بی اعتنا به تو و به همه دنیا هی می گوید مامان خستمه، و مادر که چشمش به جعبه آینه مغازه هاست یک مرتبه متوجه نگاه تو می شود. بچهش را بغل می زند همچون حفاظت برهی در مقابل گرگی و تند می کند. و باز تو می مانی و زند با همان سوال. بغض بیخ خرد را گرفته و حتم داری که زند هم حال بهتر از تو ندارد و همین باعث می شود که از رفتن به هر جا که قصد داشته اید منصرف شوید. یا فلان دلخوری را به بهانه کنید و باز حرف و سخن و باز دعوا و باز کلافگی و آخر یک روز باید تکلیف این قضیه را روشن کرد. گرچه تکلیف مدت هاست که روشن است. توجیه علمی قضیه را که بخواهی دیگر جای چون و چرا نمی ماند. خیلی ساده، تعداد اسپرم کمتر از حدی است که بتواند حتی یک قورباغه خوش زنده‌دار را بارور کند. 2-3 تا در هر میدان میکروسکوپی، به جای دست کم 80,000 تا در هر میدان. میدان، بله، واقعیت همین است دیگر. فضایی به اندازه یک سر سوزن، حتی کمتر، خیلی کمتر از اینها. و آن وقت یک میدان و تازه همین میدان دیوار هم هست و درست روبروی سر تو. میبینی که توجیه علمی قضیه بسیار ساده است و با چنین مایه دستی که نمیتوان ید و بیضا داشت یا کرد، حتی برای اینکه توپ فوتبال را از دروازه به آن بزرگی بگذرانی 11 تا حریف قلچماق لازم است. و آن وقت این اسپرم های مردنی و عجول که من دیدم، یعنی مال دیگران جور دیگری است توی پرانتز، و آن وقت این اسپرم های مردنی و عجول که من دیدم، و من این را می دانم که توجیه علمی قضیه را همان سال دوم یا سوم ازدواجمان فهمیدیم. ولی چه فایده، چون پس از آن هم من بارها به امید فرج بعد از شدتی به سراغ آزمایشگاه ها رفتم تا در یک گوشه کثیف خلای تنگ و تاریکشان سرپا و به ضرب یک تکه صابون خشکیده عمدن فراموش شده رخشویی با هزار تمنا همین حضرات معدود اسپرم را دعوت به نزول اجرار کردم و بعد با هزار ترس و لرز و عجله که مبادا قلیای صابون نفس حیوانک ها را ببرد، با پاهایی که نای حرکت نداشته است تا کنار میز میکروسکوپ دویدم و شناگاه موقتی حضرات را همچون سر خولی هدیه به مختار به دکتر سپردم و بعد روی یک صندلی چوبی وارفتم و جوری که دکتر نفهمد پاهایم را مدتی مالش دادم تا پس از نیم ساعت مکاشفه در طی آسمان بسیار تنگ و بسیار پست اما بسیار عمیق همان میدان یارو سر بردارد و خبر فتح را بدهد. فتح، بله، که سه تا در هر دو میدان. و بفرمایید خودتان هم ببینید. و میروم جلو و هرچی نگاه میکنم چیزی نیست و یارو تعجب میکند، حتی اینقدر نمیفهمد که چشم من ورای چشم اوست و باید دستگاه را پس و پیش کرد و یک پیچ را به اندازه 1000 میلیمتر گردان تا میدان میدان بشود با تمام بازیکنان معدودش، با کله های بزرگ و دم های دراز و جنبان و چنان به سرعت دمان و تو پرانتز و معلوم نیست به کجا و چنان به سرعت دمان که خرگوشی از دم تیر صیادی و همانطور کج و کوله. چشم که به هم بگذاری میدان را پیمودن و از گوشه گریخته یا طور ردشان را گم کرده ای. بله، در میدان واقعیت. دیگر از یادم رفته است که چند بار با این آزمایش ها خودم را در حد یک خرگوش آزمایشگاهی گذاشتم و چه پول ها دادم تا قد و قامت فسفلی این حضرات را تماشا کنم. اما انصاف باید داد که اگر این قضیه نبود من هرگز نمی دانستم میکروسکوپ چه جور چیزی است و چه جور کار میکند و این خودش انقدر مهم بوده است که همه آن از نارفتن ها و بیزاری ها و پادرد ها را فراموش میکردم و تا 2-3 روز همش در این فکر بودم که پدر سوخته های ریقو عجب میدویدن درست مثل خودت، پس بی خود نیست که تو انقدر عجولی و انقدر تون میروی عین این بی نهایت کوچک های خودت و درست همانطور معلوم نیست به کجا. و همین مشغله فکری که به دادم میرسیده است که گاهی اصلا فراموش میکردم که شدم مشتری پرواقص قرص آزمایشگاه ها. هر ماه یک بار و هر بار پس از یک دوره تست و ویرون و ویتامین آ و اساره جگر و پانگادوین و تا شاید در هر میدان یکی به تعداد حریفان بیفزایی. اینها همه درست توجیه علمی قضیه و دیدار واقعیت، اما اگر این همه کافی بود که پس از 14 سال هنوز در متن نگاه های ما و در حاشیه سکوت هامان و در زمینه هر جر و منجری این بلا تکلیفی خوانده نمی شد. اصلا دلیلش این بود که از همان اول به همان نه نگفتند، به خیال ما رو راحت نکردند. هر کدام از اته با یک تومار رو میزدن زیر بغلمان و از در آزمایشگاه ها و مطب بیرون ما میفرستادن. آخه نمیشد این کار کرد که من خودم به چشم خودم دیده بودمشان که چه تون میروند، یعنی شنا میکنند و چه فرق میکند، چه یکی چه صد تا. بله، لابد عیب اساسی ندارد، پس میشود امیدوار بود که زیاد شوند. و همین جور بود که اتبای وطنی نان یک همکار اتریشی خودشان رو هم توی روغن انداختند. آخه هرچه بود می توانستیم بنشینیم و باد به قبقب بیاندازیم و قیافه بزمرده بگیریم که بله فرنگ هم رفتیم و فایده نداشت و چقدر خرج و دیگر خیال کردید که ما سر گنج نشسته ایم. و حالان که هیچ کس خیال نکرده بود که ما سر گنج نشسته ایم. و اصلا همین جوری بود که می دیدم یا شهید نماییست یا خودنمایی یا توجیه یا عذر. و برای که؟ برای چه؟ و برای این که آدمیزاد به هر صورت خودش را که از تنگ و تا نمی اندازد. و تازه مگر قضیه فرنگ از چه قرار بود؟ از این قرار بود که وقتی همه لنگ و لگت هامان را در روم و پاریس زدیم، در وین من تنها رفتم سراغ یک طبیب اتریشی که استاد سیار دانشکده های طب مونیخ و زوریخ و یک ایخ دیگر بود، یعنی یک شهر دیگر با پسوند ایخ. درست همینطور. به یک روز صبح از 7:30 تا 8:30 و بعد از همه آن حرف ها که از همکارهای تهرانی اش شنیده بودم در آمد که بله اگر خیلی علاقه مندی باید 1 سال زیر نظر باشی. به او اسم و رسم بیمارستان را هم داد و چه چور زیر نظر، مدام توی رخت خواب، روزی چقدر گوشت و چقدر شیر و هیچ سیگار و ابداً الکل و آنقدر تستوستئرون و ویتامین آ و غیر و زالک و لابد اساره جگر و پانگادوین. بله، باقیش را خودم حفظ بودم. یا اینکه برو خودت رو بسپار به سرنوشت. و البته که ما این کار دوم را کردیم، چون علاوه بر اینکه اروپا فرموده بود راه اول روزی 100 تومان خرج داشت و یک سال هم مرخصی اداری میخواست و بی خود نمایی و شهید نمایی، حتما آن یارو خیال کرده بود که من سر گنج نشستم یا پسر اتورخان اعظمم. احمق. گرچه تقصیر او نبود. چرا بود؟ اسمش بود اولدوفردی، اصلا ایتالیایی و استاد سیار طب در سه شهر ختم شونده به ایخ. هنوز کارت اسمش را دارم و آدرس بیمارستانش را با یک باسمه رنگی پشتش و یک عمارت کلافرنگی وسط جنگلی از کاج و آنورش یک دریاچه و قایقی با بادبان سفید رویش، اینن خررنگ کنه رجال بواسیری مملکت کتاب وزیر شدن خودشان را برسانند. احمد. سه سال بعد سر قضیه یک سقط جنین توی همان پسکوچه های کهنه دیان گیرش آورده بودند و ده بزن در و داغانش کرده بودند. بی خود نیست که فحشش نمیدهم. کسی که واسطه مراجعه من با او شد بعدها برایم گفت، دکتر اشتراس را میگویم، میگفت یکی از همین شوهرهای علاقه من به تخم ترکه مثل من سر قضیه سقط جنین مخفیانه زنش که لابد یکی از این گردیرشم شمهای منتظر لحو لیود بوده و نمیخواست تن و بدنش از شکل بیفتد، حضرت را گیر آورده بود و با جماعتی از دوستان چنان مشتمالش داده بودند که 6 ماه تمام کمرش روی همیان گچی بوده، هنوز هم با چوب زیر بغل راه می رود. بله، تا آخر عمر. اینجوری شد که ما تن به غذا دادیم، اما من هر چه فکرش را می کنم نمی توانم بفهمم. یعنی می توانم قضا و قدر و سرنوشت و همه اینها را با همان توجیه علمی همه را می فهمم، اما تحملش ساده نیست. این درسی که نفهمیده ای و ناچار ذهنی نشده است. رفیقی دارم نقاش، شما هم می شناسیدش، پزشک نیا که برادرش همین تازگی ها در یک تصادف ماشین له شد. جوانی برومند با قلمی خوش و آینده ای، جوان مرگ به تمام معنی و شاید ناکام هم. با آن وقت برادرش خیال میکنید میتوانست تحمل کند؟ 2 بعد از نصف شب ماشینی تمام عرض خیابان را با 120 کیلومتر در ساعت طی کند و از روی سکوی وسط خیابان بپرد و یک راست بیاید به طرف جایی که آن جوان به انتظار آیندهش ایستاده بود و داشته با دوستانش قرار و مدار میگذاشته. و آن وقت از میان همه جمع فقط او را بزند و چه زدنی که له کردن. اینجا هاست که دیگر تصادف و سرنوشت هم مفری نیست و واقعیت هم بیمعنی می شود. و می دانید حالا این حضرت نقاش چه خیال می کند؟ خیال می کند که برادرش را به عمد زدند، چون جوانتر که بود سر 2 تا از همسن و سالهای خودش را از راه به در برده بود و بعد خودش رفته بود فرنگ به درس خواندن و آن 2 نفر دنبال ماجراهای سیاسی به زندان افتاده بودند و آیندهشان خراب شده بود و پدرهاشون که پولدار بودند کسی را اجیر کرده بودند که آن وقت شب و الی آخر. اینها را من نمی بافم، تصورات دوست نقاش من است که واقعیت چنین بلایی سرش آورده. حق هم دارد، مرگ نابهنگام یک برادر را هم نمی شود به تصادف واگذار کرد یا این بی تخم و ترکه ماندن را. روزی که رفتیم سر سلامتیش و او داشت داستان مکاشفاتش را می گفت، من در فکر قضیه خودم بودم و عین او نمی توانستم قضیه را به سرنوشت احاله کنم. آخه چرا سرنوشت همین ما 2 نفر را انتخاب کرده باشد؟ او را برای مردن بالفعل و مرا برای مردن بالقوه. می دیدم که آن نقاش و من هر دو جلوی نیستی ایستاده ایم، با این فرق که او در سرحد عدم به داستان و تخیل پناه برده و من نمی توانم. آخر او که آن وقت شب حاضر و ناظر نبوده، ولی من همه جا حاضر و ناظر بودم و هیچ جایی برای تخیل باقی نگذاشتم. این همه بچه که بودم با خود بر رفتم و بعد که توانستم روی ته جیبم را بروم ددر رفتم و بعد هم گلویم جای گیر کرده و زن بردم. نه مرضی داشتم، نه کوفت و ماشرایی به ارث بردم. پدرم 3 برادر داشت و 2 خواهر و مادرم در همین حد و حدودها. آن وقت خود ما خواهر و برادرها، مادرم 13 شکم زاییده که 8 تاشان ماندند که ما باشیم. از این 8 تا یکیشان را سرطان بلعید، خواهرم را که او هم بچه نداشت. و یکی دیگر را سکته برد، برادر بزرگم را که گرچه از زن اولش یک بچه داشت. دو تا زن دیگر هم گرفت و طلاق داد، ولی به هر صورت وقتی مرد همان یک بچه را داشت. اما دیگران هر کدام با بچه ها و نوه ها، و مادرم فقط ندیده اش را ندیده. آن وقت عموزاده ها و خالزاده ها و نوه ها و نتیجه ها و زاد و دود و رود یک ایل به تمام معنی، و در چنین جنگل مولایی از تخم و ترکه سرنوشت آمده فقط یخه مرا گرفت که چون کمخونی و چون خدا عالم است چه نقصی در کجای بدنت هست و اسپرم هایت تک و تو کند و ریغو، حالا تو باید با آن چه پشت سرداری نفر آخر این صف بیستی و گذر دیگران را با حسرت تماشا کنی. و واقعیت این است که هیچ کس پس از من نیست. جاده‌ای تا لبه پرتگاهی و بعد بریده، ابتره به تمام معنی. آخر هیچ می شود فکرش را کرد که صفی از اعماق بدویت تا جنگل تنگ تمدن ته کوچه فردوسی تجریش این امانت را دست به دست، یعنی نسل به نسل، به تو برساند و تو کسی را در عقب نداشته باشی که بار را تحویل بدهی. توجیه علمی و تسلیم و واقعیت همه به جای خود، ولی این بار را چه باید کرد و این راه بریده را؟ و مگر من نقطه ختام خلقتم یا آخر جاده ام؟ با همین فکرها بود که یک بار جا پا را سرهم کردم و بار دیگر میرزا بنویسی در نون والقلم ابتر ماند. و داریوش که نسخه خطیش را میخوان گفت که بله، اما اجباری نیست که خودت را در تن دیگری بگذاری. اینجوری نیست که حتی حق نداری در قصه‌ای بنالی.